صفحه 315، فصل 12، انقلاب بهمن 1357. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. تضمین می کنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده ملی بدور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود. شاه، آبان 1357. شاه معتقد بود که در میان مردم ایران بسیار محبوب است، توهمی که هم ناشی از افزایش سریع سطح زندگی مردم بود و هم ناشی از اینکه نظام حکومتی او به هیچ کس، حتی در بالاترین رده‌های جامعه، اجازه نمی‌داد از سیاست‌های شاه انتقاد کند. بنابراین شاه محبوبیت خود را بر اساس گزارش‌های متملقانه و تظاهرات فرمایشی که برای ستایش از او در مناسبت‌های مختلف برگزار می‌شد می‌سنجید. در نتیجه بزرگترین تراژدی شاه این بود که قربانی تبلیغات خود شد. سیاست حذف. سیاست حذف با کودتای 1332 آغاز شده بود. دو سال پس از کودتا، حزب توده و جبهه ملی از سیاست ایران حذف شده بودند. حذف نسبتا ملایم برخی از اعضای وفادار اما مستقل رژیم در دهه 1330 مانند زاهدی، ابتهاج و امینی در ماهیت رژیم تغییر عمده ایجاد نمی کرد، اگرچه گرایش به سوی تمرکز بیشتر قدرت را نشان می داد. این امر در مورد سردی فزاینده حاکم بر روابط شاه و دستگاه روحانیت از اواسط دهه 1330 نیز صادق بود. مبارزه بر سر قدرت در سالهای 1339 تا 1343 می توانست در دو جهت مختلف حرکت کند، یا دولتی کمتر دیکتاتوری در درون چارچوب نظام به وجود بیاورد اگر امینی یا جبهه ملی دوم به موفقیت می رسید، یا به حکومت مطلق و استبدادی بیانجامد اگر شاه می توانست بر آنان پیروز شود چنان که شد. پس از آن شاه دیگر به هیچ وجه، حتی از افراد مستقل اما هنوز بسیار وفادار به او مانند علا، قائم مقام الملک و در حقیقت کل تشکیلات محافظه‌کاری که در جریان کودتای 1332 و پس از آن از او حمایت کرده بودند و هنوز با دستگاه روحانیت در قم، تهران و مشهد و دیگر نقاط تماس داشتند، هیچ گونه نصیحتی نمی‌پذیرفت. اصلاحات ارضی به تنهایی به نارضایتی عمیق این گروه‌ها منجر نشد، زیرا نخستین مرحله اصلاحات ارضی که قانون آن توسط امینی از مجلس گذشت، اگرچه کمتر از مرحله دوم به نفع مالکان بود، به درگیری علنی با آنان نینجامید. کسب کامل قدرت توسط شاه و حذف سیاستگران قدیمی از سیاست پس از انقلاب سفید بسیار تحریک آمیزتر از اصلاحات ارضی بود. به فصلهای 10 و 11 نگاه کنید. بازار و مردم شهری در قیام 1342 نقشی بسیار بزرگتر از زمینداران داشتند، اگرچه اصلاحات ارضی منافع آنان را به هیچ وجه تهدید نمی کرد. حتی دانشجویان نیز به تظاهرات پیوستند و علی امینی که ابداً طرفدار زمینداران نبود، در بیانیه شیوه سرکوب قیام 1342 را محکوم کرد و به همین دلیل دولت او را در خانه‌اش در تهران بازداشت کرد. جبهه ملی دوم با وجود حمایت گسترده‌ای که در زمان تشکیل خود در اوایل سال 1339 عمدتاً به سبب علاقه مردم به مصدق به دست آورد، جنبش مؤثری نبود. در سال 1343 جبهه ملی دوم کاملاً از توان افتاده بود و از سوی اعضای خود، از جمله جنبش دانشجویی و سازمان‌های نهضت ملی به ویژه نهضت آزادی ایران به رهبری مهدی بازرگان و جامعه سوسیالیست‌ها به رهبری خلیل ملکی هدف انتقاد قرار داشت. تیر خلاص جبهه ملی دوم را خود مصدق شلیک کرد که هنگام اقامت اجباری در روستای خود ناچار شد در بحث‌های داخل جبهه ملی مداخله کند و نامه‌های بسیار انتقادی درباره بی‌کفایتی آن سازمان بنویسد. رهبران جبهه الله یار صالح، کریم سنجابی، شاپور بختیار و دیگران که بسیاری از آنان از رهبران سازمان کوچک اما پر رهبر حزب ایران بودند، دست جمعی استعفا دادند و مصدق تشویق کرد که جبهه ملی سوم تشکیل شود. این سازمان سرانجام در سال 1344 به وجود آمد و نهضت آزادی مهندس بازرگان، جامعه سوسیالیست های خلیل ملکی، حزب ملت ایران داریوش فروهر و حزب مردم ایران کاظم سامی در آن عضویت داشتند. اما زمان عوض شده بود و شاه دیگر حاضر نبود حتی وجود سازمان های چنین ملایم باز و مسالمت آمیز را که حالا به جز صدور اعلامیه‌های انتقادی و برگزاری ملاقات‌های خصوصی در منازل شخصی کاری از آنان ساخته نبود تحمل کند. از این زمان به بعد بنا نبود صدایی از هیچ اپوزیسیونی شنیده شود. نهضت آزادی را در مناسب ترین تعریف می توان حزب مسلمانان دموکراتی دانست که سنت مصدق و نهضت ملی را با هدف اصلی برقراری دموکراسی پارلمانی دنبال می کردند. اعضای نهضت آزادی مسلمانان معتقدی بودند که تناقضی میان تجدد و اسلام نمی دیدند. اما هدف نهایی آنان تأسیس رژیم اسلامی نبود. رهبران نهضت آزادی عبارت بودند از مهدی بازرگان، رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران و رئیس هیئت مدیره موقت شرکت ملی نفت ایران در دوره مصدق، یدالله صحابی، دانشمندی بسیار محترم و استاد دانشگاه تهران و آیت الله سید محمود طالقانی که بعدها با مواضع ملایم خود به یکی از چهره‌های برجسته انقلاب 1357 تبدیل شد. این رهبران همراه با معدودی از فعالان نهضت ملی با اتهام‌های آشنای قیام علیه سلطنت مشروطه در دادگاه‌های نظامی محاکمه و به چندین سال زندان محکوم شدند. رهبران نهضت آزادی در دادگاه با درایتی پیشگویانه سازمان خود را آخرین گروهی خواندند که می‌کوشید با رژیم وارد گفتگوی مسالمت آمیز شود و گفتند که رژیم به زودی با مبارزه مسلحانه روبرو خواهد شد. خلیل ملکی و دیگر رهبران جامعه سوسیالیست ها نیز سرنوشت مشابهی داشتند. ملکی که از زمان انشعاب حزب توده در سال 1326 مؤثرترین بدیل فکری را در مقابل حزب توده عرضه کرده بود، به فصل 10 نگاه کنید. از زمان کودتای 1332 به علت پیشنهاد گفتگوی انتقادی با رژیم هدف رگبار انتقاد دوست و دشمن قرار داشت. با وجود این، بنابر گزارش رسمی پلیس، ملکی به اشاعه افکار اشتراکی و مسموم کردن اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت کشور متهم شده بود. ملکی و همکارانش در دادگاه نظامی محاکمه و محکوم شدند. داریوش فروهر، کاظم سامی و رهبران دیگر احزاب نهضت ملی نیز زندانی شدند و جبهه ملی سوم پیش از آنکه گامی برداشته باشد از هم پاشید. به این ترتیب سیاست حزب پایان کار جنبش‌های لیبرال و دموکراتیک را که در کنار حزب توده عرصه سیاسی مخالف دولت را از زمان مصدق پر کرده بودند رقم زد. در نتیجه راه کاملاً بر حرکت‌های چریکی گشوده شد و این گروه‌ها تقریباً به محض حمله رژیم به احزاب دموکراتیک متشکل شدند. نخستین جوانان پرشور و آرمانگرا عمدتاً از میان دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها که به راه حل‌های خشونت آمیز روی آوردند، مسئولیت شکست جنبش دموکراتیک را بر عهده رهبران جنبش گذاشتند که به جای خشونت راه مبارزه سیاسی مسالمت آمیز را دنبال کرده بودند. مثلا یکی از سه عضو جوان نهضت آزادی که هسته مرکزی سازمان مجاهدین خلق را تشکیل دادند نوشت: قیام 15 خرداد نقطه عطفی در تاریخ ایران بود. قیام نه تنها آگاهی سیاسی توده ها بلکه ورشکستگی سیاسی سازمان های قدیمی را نیز نشان داد که سعی کرده بودند با مبارزه سیاسی غیر مسلحانه در برابر رژیم و اربابان امپریالیست آن مقاومت کنند. پس از 15 خرداد 1342 مبارزان صرف نظر از ایدئولوژی دریافتند که با دست خالی نمیتوان با تانک و توپخانه جنگید. در نتیجه ما باید از خودمان میپرسیدیم چه باید کرد؟ پاسخ روشن بود: مبارزه مسلحانه. جامعه در برابر حکومت. سیاست حزب تأثیری دیالکتیکی داشت و در حالی که محافظه‌کاران لیبرال ها و دموکرات ها را از صحنه سیاست برمی داشت، رشد مخالفان آنان را تشویق می کرد. به این معنی که به عقاید، ایدئولوژی ها و جنبش هایی که به نحوی از انها خواستار سرنگونی رژیم و حذف خود شاه بودند، قدرت می بخشید. در اوایل سال 1344، چند فارغ التحصیل جوان رشته مهندسی دانشگاه‌های انگلیس، هواداران پیشین حزب توده که اخیراً به ماوئیسم گرویده بودند، به اتهام توطئه برای کشتن شاه دستگیر شدند. آنان متهم بودند که یک سرباز وظیفه جوان، رضا شمس آبادی را که در جریان حمله نافرجامی به شاه در کاخ مرمر کشته شد، برای این حمله بسیج کرده بودند. اتهام نادرست بود، اما اوراق متعلق به این جوانان به رهبری پرویز نیکخواه پیدا شد که نشان می‌داد آنان گروهی برای فعالیت سیاسی مخفی تشکیل داده بودند. شمس آبادی از اعضای پیشین جبهه ملی دوم بود و نیکا و همراهانش از اعضای کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی در اروپا و آمریکا بودند که تا آن زمان در فعالیت‌های قانونی مخالف دولت شرکت داشت و هنوز مبارزه برای سرنگونی رژیم شاه را آغاز نکرده بود. نیکا در دادگاه دفاعی شجاعانه و سازش‌ناپذیر ارائه کرد و ناگهان معبود مردم پیر و جوان و متجدد و سنتی شد که اگرچه از درآمد روزافزون نفت و رشد اقتصادی بهره می‌بردند، بیش از پیش از رژیم سرخورده می‌شدند. به این ترتیب در فرایندی شگفت‌آور درگیری تاریخی حکومت و ملت درست زمانی به اوج خود رسید که شاه فکر می‌کرد به لطف افزایش درآمدها، انقلاب سفید، تقویت موقعیت ایران در منطقه و شناسایی بیشتر رژیم او در جامعه بین المللی از محبوبیت فراوانی برخوردار است. طبق معمول داستان و طنز و هزل و شایعه درباره شاه، خانواده اش و کل رژیم به اشکال گوناگون و در سطوح مختلف جامعه رواج یافت. یک شایعه این بود که ولیعهد رضا کرولال به دنیا آمده است. هنگامی که تلویزیون او را در حال بازی با دوستانش نشان داد، مردم ادعا کردند که صدای کودک دیگری را در فیلم تلویزیون پخش کردند. تاجگذاری دیر هنگام اما با شکوه شاه در سال 1346 به این شایعه دامن زد که ملکه مادر مرده است، اما جسد او را در سردخانه نگاه داشتند تا مراسم برهم نخورد. پس از آنکه تلویزیون ملکه مادر را هنگام خوشامدگویی به خانواده سلطنتی و دیگران در مهمانی شامی که در شب تاجگذاری برپا کرده بود نشان داد، شایعه سازان گفتند برای فریب مردم عروسک کوکی را به جای ملکه مادر در مراسم شرکت داده بودند. چنین شایعات و داستان‌های منفی ممکن است به خودی خود در هر جامعه‌ای که دچار درگیری شدید باشد طبیعی به نظر برسد. آنچه درجه دشمنی جامعه با حکومت آن زمان ایران را نشان می‌دهد، فراوانی، پایداری، شدت و از همه مهمتر محبوبیت این شایعات و داستان‌ها در میان همه طبقات جامعه است. در دهه 1350 دشمنی چنان ابعادی پیدا کرده بود که جامعه حاضر نبود هیچ یک از خدمات دولت را اذعان کند. برعکس، جامعه حتی هر یک از دستاوردهای حکومت را هم شکستی تازه می‌خواند. به این ترتیب حکومت ذاتاً فاقد توانایی انجام هر خدمتی به جامعه تلقی می‌شد. رفاه فزاینده، مصرف بیشتر، فرصت اشتغال و رشد سریع آموزش که تقریباً به طور کامل ناشی از اقدامات مستقیم و غیر مستقیم دولت بودند، نه تنها حق مسلم مردم تلقی می‌شدند، بلکه ناچیز به حساب می‌آمدند و ابزاری توصیف می‌شدند که دولت آگاهانه برای پر کردن جیب افرادی معدود و گسترش فساد به وجود آورد. این اتهام‌های بی‌پایه در دو مورد به اوج خود رسیدند. چنان که در فصل پیش اشاره شد، به دنبال مذاکرات طولانی و پیچیده با انگلیس و انتشار گزارش سازمان ملل که می‌گفت مردم بحرین می‌خواهند پس از خروج نیروهای انگلیس از منطقه کاملا مستقل باشند، ایران در سال 1350 بحرین را به رسمیت شناخت. سپس نیروهای ایران در سه جزیره ابو موسا و تنب بزرگ و کوچک که ایران ادعای تاریخی مالکیت آنها را داشت مستقر شدند. در شرایط آن زمان این دستاورد کوچکی نبود، اما مردم ایران نه تنها به سادگی این حاکمیت بر سه جزیره را بخشی از توطئه رژیم شاه و اربابیان انگلیسیش تلقی کردند، بلکه لقب توهین آمیزی هم برای شاه اختراع کردند و او را فاتح تنبان نامیدند. مورد دیگر، چنان که پیش از این اشاره شد، رویداد تاریخی انقلاب قیمت نفت و چهار برابر شدن آن بود که شاه در آن نقش مهمی داشت. از نگاه صرفاً مادی این دستاورد بزرگی بود، اما ایرانیان به طور کلی آن را نشانه دیگر از اطاعت شاه از اربابان آمریکاییش دیدند. روشنفکران ایرانی در چندین دهه حکومت را مسئول توسعه نایافتگی اجتماعی و اقتصادی کشور می‌دانستند و از رابطه نزدیک رژیم با دستگاه روحانیت انتقاد می‌کردند و خواستار سکولاریسم بیشتری بودند. این تعبیر که ایران ناچار است حتی سوزن را وارد کند که به غیاب صنعت نوین فولاد در کشور اشاره داشت، مدت‌ها ورد زبان‌ها بود. روشنفکران خواستار تجدد صنعت، توسعه اجتماعی و اقتصادی و سطح مصرف مادی و فرهنگی مشابه غرب بودند. اما به محض آنکه حکومت گسستن پیوندهای خود با نیروهای مذهبی و سنتی را آغاز کرد، در صنعت نوین سرمایه‌گذاری کرد و فرهنگ غربی را تشویق کرد. روشنفکران تغییر موضع دادند و میگفتند راهی که حکومت در پیش گرفته راه توسعه نیست، بلکه وابستگی به امپریالیسم غرب است که بورژوازی کمپرادور و سایر سرمایه‌داران وابسته به غرب و خدمتگزار منافع غرب هم از آن نیرو می‌گیرند و هم آن را تقویت می‌کنند. از این دیدگاه اصلاحات ارضی به دستور آمریکا تا حدی برای پیشگیری از خطر انقلاب سوسیالیستی و تا حدی برای تهیه بازاری بهتر برای کالاهای مصرفی غرب اجرا شده بود. بسیاری از سکولارترین روشنفکران، تقریباً همه چپگرایان که اکثر آنان مارکسیست لنینیست بودند، فضیلت‌هایی را در فرهنگ و سنت‌های دینی کشف کردند، غرب‌زدگی را نکوهش کردند و خواستار اصالت فرهنگی و بومی‌گرایی شدند. اصطلاح غرب‌زدگی که جلال آل احمد با آن به نفوذ فرهنگی و سیاسی اقتصادی غرب حمله کرده بود، به زبان روزمره وارد شد و اعضای تقریباً همه طبقات اجتماعی آن را برای محکوم کردن پروژه‌های دولتی و هر فرد یا چیزی که خوش نمی‌داشتند به کار گرفتند. در سال 1349 در پاریس مخالفت یک اقتصاددان ایرانی با یک فیزیکدان ایرانی که می‌گفت مشکلات اقتصادی انگلیس نشان می‌دهد که انگلیس به کشوری توسعه نایافته تبدیل شده، باعث شد که فیزیکدان فریاد کنان به اقتصاددان بگوید غرب زده نشو. جالب است که با فرارسیدن دهه 1350 صادق هدایت تقریبا فراموش شده بود، در حالی که در دهه 1340 هر نقل قولی از او درست یا نادرست برای پایان دادن به هر بحثی کفایت می‌کرد. جای هدایت را جلال آل احمد یا به اصطلاح رایج جلال گرفته بود که اکنون مانند هدایت دهه پیش در حد معصومان تلقی می‌شد و این مقام را تا زمان انقلاب حفظ کرد. تاریخ این تحولات در اینجا به اختصار توصیف خواهد شد. هدف از یادداشت کوتاه بالا آن بود که بر شدت فزاینده رویارویی همه جانبه جامعه و حکومت و تغییر موضع حکومت و روشنفکران در مورد اروپایی گرایی، تجدد، سنت و اصالت تاکید شود. برای اینکه مخالفت با حکومت دوام پیدا کند و حتی با تبدیل حکومت از دیکتاتوری به استبداد شدت یابد، لازم بود روشنفکران از مدافعان تجدد و توسعه به مدافعان سنت، دین و بازگشت به خیش تبدیل شوند و میان این موضع جدید و اصول ایدئولوژیک مارکسیسم، لنینیسم که حالا به آن اعتقاد داشتند یا از آن پشتیبانی می‌کردند، تضادی حقیقی مشاهده نکنند. سابقه کوشش برای دست یافتن به اصالت و نقد گرایش غیرمنقدانه ایرانیان به اروپایی گرایی دست کم به دهه‌های 1300 و 1310 دوران گسترش شبه مدرنیست در میان طبقات بالای جامعه و درون دستگاه دولتی برمی‌گشت. در دهه 1340 این رویکرد بیش از هر چیز به علت حکومت استبدادی شاه و آمریکا زدگی و ناسیونالیسم آریاگرایانه او بر روشنفکران و اعضای طبقه متوسط جدید تأثیری جدی گذاشت، اما عوامل منطقه‌ای و بین‌المللی نیز به آن کمک کردند. سیاست تازه همزیستی مسالمت آمیز، بلوک‌های آمریکا و شوروی از امید کشورهای جهان سوم به ویژه در خاورمیانه برای نجات توسط کمونیسم و اتحاد شوروی در شرایطی که حکومت‌های دیکتاتوری سوریه و عراق متحدان شوروی تلقی می‌شدند به شدت کاسته بود. ماوئیس اگرچه میان نخبگان جهان سوم نفوذ پیدا کرد، نتوانست جای ایمان به رهایی توسط شوروی را در بسیاری دلها پر کند. در کشورهای عرب که جنبش‌های اسلامی مانند اخوان المسلمین در آنها سابقه فعالیت داشتند، نسخه‌های شفابخش کمونیسم و ناسیونالیسم که هر دو اساساً ساخته و پرداخته تاریخ نوین اروپا بودند، به آرامی اما پیگیران جای خود را به سیاست اسلامی دادند. تا آنجا که در پایان دهه 1340 مسئله فلسطین دست کم به همان اندازه موضوعی اسلامی تلقی می شد که عربی، در ایران اکثر مردم قطعاً به چنین نتیجه‌ای رسیده بودند. در سال 1347 هنگامی که تیم فوتبال ایران تیم اسرائیل را در مسابقه جام ملت‌های آسیا در تهران شکست داد، نه تنها در خیابان‌های تهران جشن برپا شد و رانندگان بسیاری از تاکسی‌ها و خودروهای شخصی چراغ‌های خود را روشن کردند، بلکه و مهمتر از آن مردم در خیابان‌ها شعارهای سیاسی و ضد اسرائیلی سر دادند. این عوامل منطقه‌ای و بین‌المللی در ایران نه تنها افکار مسلمانان معتقد را شکل دادند، بلکه بر روشنفکران و تجددگرایان نیز تأثیر مشابهی گذاشتند و این گروه‌ها جای خود را با حکومت عوض کردند، به مخالفت با غرب برخاستند و اصالت خیش را در فرهنگ خیش به ویژه در اسلام جستجو کردند. سنت، بازگشت به ریشه و خیش، تحولات آغازین. جنبش تجددخواهی و غربگرایی در ایران تقریبا به محض ظهور آن در اوایل قرن بیستم با منتقدانی نیز در میان نویسندگان، پژوهشگران، روشنفکران و فعالان اجتماعی و سیاسی چه تجددخواه و چه سنتگرا روبرو شد. مخالفت تقریبا کامل شیخ فضل‌الله نوری با افکار و نهادهای جدید، حتی انتشار روزنامه طرفداران زیادی پیدا نکرد، اما هشدار او در مورد سلطه تمدن غرب نه تنها در میان روحانیان سنتی و منتقدان همفکر آنان، بلکه در میان منتقدان متجدد با یا بدون عمامه به جا ماند. احمد کسروی، پژوهشگر دینی و واعظ پیشین که آن حرفه را رها کرده و وکالت دادگستری و انتقاد سهمگین از تشیع و روحانیت شیعه را در پیش گرفته بود، یکی از نخستین منتقدان رشد اروپاگرایی و تجددخواهی در ایران بود. کسروی که از معتقدان سرسخت مشروطه و مخالف سلطه روحانیان بود، از افکار سید جمال الدین اسدآبادی افغانی و همچنین ملکم خان و میرزا آقا خان کرمانی به فصل‌های 7 و 8 نگاه کنید و حسین کاظم‌زاده، دوست و روشنفکر هم عصر کسروی که در سال‌های 1301 تا 1306 مجله روشنفکرانه ایران شهر را در برلین منتشر کرد، تأثیر پذیرفت. نظر کسروی ساده و روشن بود. صنعت نوین و سکولاریسم در همه جا بی‌دینی و بی اخلاقی به بار آورده و ایران اگرچه می بایست برای دفاع خود هرچه نیاز دارد از فراورده‌های نوین اروپا به دست بیاورد، باید اروپایی‌گری را رد کند. این نظر کسروی به ژان ژاک روسو شباهت داشت که به اختصار معتقد بود پیشرفت مادی و علمی به جای افزودن بر شادی و رضایت خاطر نوع بشر به زوال اخلاق منجر شده است. در اوایل دهه 1310 کسروی در نوشته‌های خود افکار جهانی را مطرح می‌کرد و می‌گفت میان شرق و غرب اساساً هیچ اختلاف اخلاقی وجود ندارد، مگر آنکه عصر ماشین در اروپا به زوال اخلاق و زندگی به دور از شادی انجامیده است. کسروی می‌پرسید آیا اختراعات جدید اروپا به شادی بشر افزوده‌اند؟ و در پاسخ می‌گفت خیر، بلکه باید گفت در نتیجه این اختراعها و تبدیل‌هایی که ناچار در زندگی پدید آمده، زحمت آدمیان روز افزون گردیده و دسته انبوه جهانیان آن سختی و رنج را که امروز دارند هرگز نداشتند. ما خوب به یاد داریم که تا 20 سال پیش که زندگی کهن شرقی خود را داشتیم آسایشمان چه بود و امروز که در زندگانی غربی آلوده گردیده ایم سختیمان چیست. هنوز هم آغاز کار ماست که هرگاه از این راه که از پی غربیان پیش گرفته ایم بر نگردیم، سختی و گرفتاری مان چندین برابر خواهد بود. کسروی در ادامه می گوید، اروپا می گوید ماشین رنج آدمیان را کم می کند و به جای آنکه کسی در دو روز جفتی جوراب ببافد، ماشین در یک روز 100 جفت می بافد. کسی چنین ابزار سودمندی را چرا نکوهش کند؟ ولی زیانها بلکه آسیبهایی که این ابزار به جهان رسانیده نیز بسیار است. باید گفت اگر ماشین رنج دستها را یکی بر 100 کاسته، رنج دلها را یکی بر 1000 افزوده است. کسروی سپس این بحث را مطرح می کند که اروپا از زمان اختراع ماشین علیه دین قیام کرده و می گوید اکنون بی‌دینی یکی از ارمغانهای است که شرقیان اروپا رفته برای همشهریان خود می آورند. خواهند گفت چه باید کرد؟ میگوییم باید چشم از اروپا باز دوخت و به زندگانی کهن شرقی بازگشت. دولت‌ها ناچارند که نگران اروپا بوده و از نیت اروپا درباره شرق آگاه باشند تا بتوانند مملکت‌های خود را نگهداری کنند و افزارهای جنگ که تازه اختراع می‌یابد و هر چیزی که در زمینه مملکت‌داری سودمند است از اروپا برگیرند، نیز قانون‌هایی که در این باره در بایست است بگذارند. کسروی انتشار نظریات انتقادی خود را در دهه 1310 آغاز کرد. نقد اروپاگرایی ایرانیان توسط سید فخرالدین شادمان، روشنفکر و سیاستمدار تحصیل کرده غرب که نظریات مذهبی ملایمی داشت در دهه 1320 به چاپ رسید. شادمان فتح ایران به دست تمدن اروپا را محکوم می‌کرد، اما هدف اصلی او احیاء خیش از طریق درگیر شدن در گفتگو با تمدن معاصر اروپا بود، در حالی که انتقاد کسروی از سکولاریسم و تجددگرایی بنیادگرایانه بر پایه معیارهای اخلاقی و اصول اصلاحی دینی خود او بنا شده بود. نظریات اصلاح طلبان و فعالان شیعه که هم از آرای کسروی به خشم آمده و هم از آن تأثیر پذیرفته بودند، ریشه محکم در تعهد به تشیع متعارف و رهبری سنتی آن داشت. در دهه 1320 پس از برکناری رضا شاه، اصلاح طلبان نوین دینی در قم، تهران و سایر مناطق استدلال می‌کردند که اسلام کاملاً با تجدد، دانش و فناوری هماهنگ است و در نتیجه لازم نیست مسلمانان برای رسیدن به تجدد و توسعه معیارهای اخلاقی و رفتار اجتماعی اروپاییان را تقلید کنند. به فصل 10 نگاه کنید. به عقیده این اصلاح طلبان وجه تمایز اسلام و مسیحیت این بود که در غرب کلیسا ناچار شده بود در برابر بینش و روش سکولار عقب نشینی کند. به علاوه آنان استدلال می کردند که اسلام همه وسایل لازم برای تشکیل و اداره یک نظام حکومتی امروزی را در دست دارد، اگرچه ادعا نمی کردند که حکومت اسلامی باید به دست روحانیان شیعه اداره شود. آیت الله خمینی رحمت الله که در حوزه قم تدریس می کرد در این فرایند به ویژه در جدل با کسروی شرکت داشت، اما هنوز خواستار تشکیل حکومت اسلامی نشده بود. یکی از مدعیان برجسته هماهنگی اسلام و دستاوردهای دانش نوین مهدی بازرگان بود، فارغ التحصیل برجسته اکول پلی‌تکنیک پاریس و استاد دانشگاه تهران که نه تنها به ممکن و مطلوب بودن دولت امروزی اسلامی معتقد بود، بلکه همچنین استدلال می‌کرد که اسلام کاملاً با دموکراسی هماهنگ است. چنان که دیده ایم بازرگان از پشتیبانان برجسته مصدق و رهبر دینی و مصدق گرای نهضت ملی و از رهبران جبهه ملی بود و به همین سبب در دهه 1340 محاکمه و زندانی شد. جلال آل احمد در چنین شرایطی بود که کتاب قرض زدگی جلال آل احمد در سال 1341 منتشر شد. اگرچه سبک نگارش، زمان انتشار و شیوه خاص ارائه افکار نویسنده کاملا تازه بود، کتاب ظرف مدتی کوتاه بر ذهن روشنفکران و عامه مردم تأثیر گسترده گذاشت که پیش از این به اختصار به آن اشاره شد. آل احمد فرزند یک خانواده روحانی بود. در سن 20 سالگی به نجف رفت و تقریبا به عالم دین تبدیل شد، اما به تهران بازگشت و مدتی کوتاه را در فعالیت‌های اسلامی گذراند. سپس به حلقه احمد کسروی پیوست و سرانجام در 23 سالگی به عضویت حزب توده درآمد. آل احمد از چهره‌های برجسته انشعاب حزب توده در سال 1326 بود و بعداً به سازمان‌های مصدقی، حزب زحمتکشان و نیروی سوم به رهبری خلیل ملکی پیوست، اما پس از کودتای 1332 فعالیت سیاسی را کنار گذاشت. آل احمد که آموزگار بود، هنگام انتشار غرب زدگی 40 سال داشت و نویسنده‌ای مشهور و روزنامه نگاری روشنفکر به حساب می آمد. غرب زدگی یک سال پیش از قیام 15 خرداد 1342 منتشر شد، هنگامی که به ویژه از زمان درگذشت آیت الله العظمی بروجردی در سال 1340 صداهای انتقادی بلندتری درباره وضعیت اجتماعی و سیاسی از برخی محافل مذهبی به گوش می رسید. موفقیت فوق‌العاده کتاب هم در میان مذهبیان و هم در میان مردم سکولار نه تنها مرهون زمان انتشار آن، بلکه همچنین ناشی از موقعیت نویسنده در مقام روشنفکری سکولار و چپگرا و آشنا با فرهنگ غرب و مترجم آثار آلبر کامو، ژان پل سارتر و آندر ژید بود. آل احمد در آغاز نوشته خود غرب زدگی را به بیماری تشبیه می کند، کاری که پیش از آن نیز در نقد اجتماعی هم از دیدگاه دینی و هم از دیدگاه سکولار انجام شده بود و محمد توکلی طرقی آن را پزشکی سازی گفتمان انتقادی خوانده است. آل احمد می نویسد غرب زدگی می گویم همچون وبا زدگی. این غرب زدگی دو سر دارد، یکی غرب و دیگری ما که غرب زده ایم. پیشینه و گرایش های متنوع اجتماعی و فرهنگی آل احمد سرچشمه استدلال های متنوع و گاه متناقض موجود در کتاب و محبوبیت فراوان آن در سراسر طیف اجتماعی و سیاسی ایران بود. آل احمد هم به قلب زدگی ایرانیان حمله می کرد و هم از لولیتا نوشته ولادیمیر ناباکوف و فیلم مهر هفتم ساخته اینگمار برگمن که به تازگی یکی منتشر شده و دیگری بر روی پرده آمده بود سخن می گفت و آنها را نشانه وجود مشکلات مشابهی در غرب می دانست و خوانندگان نقاد را که تعدادشان زیاد نبود به این پرسش وامی داشت که آیا آل احمد از آسیب خاصی صحبت می کند که به ایرانیان وارد شده یا از مشکل عام از خود بیگانگی در جامعه مدرن. هنگامی که در خلال سفر آل احمد به لندن در سال 1341 به او یادآوری کردم که در کتاب خود به فناوری جدید یا سلطه ماشین حمله کرده است، این نکته را رد کرد و گفت تقریبا عاشق ماشین هیلمنی است که در اختیار دارد. در پاسخ گفتم در این صورت باید همراه نسخه کتاب خود باشد و آنچه را به من گفته به خوانندگان دیگر نیز یادآوری کند. حقیقت این است که در بخش‌هایی از کتاب نقد آل احمد از ماشین همان استدلال قدیمی ضد امپریالیستی است که بنا بر آن کشورهای جهان سوم به این علت که مصرف کننده و نه تولید کننده فناوری مدرن هستند صدمه دیدند. پس غرب زدگی مشخصه دورانی از تاریخ ما است که هنوز به ماشین دست نیافته ایم و رمز سازمان آن و ساختمان آن را نمی دانیم. غرب زدگی مشخصه دورانی از تاریخ ما است که به مقدمات ماشین یعنی به علوم جدید و تکنولوژی آشنا نشده ایم. غرب زدگی مشخصه دورانی از تاریخ ما است که به جبر بازار و اقتصاد و رفت و آمد نفت ناچار از خریدن و مصرف کردن ماشینیم. این دوران چگونه پیش آمد؟ زبان آل احمد برخلاف کسروی نه دینی بود و نه اخلاقی، همچنین برخلاف بازرگان، شریعتی و آیت الله خمینی رحمت الله، آل احمد هیچ گونه حکومت اسلامی یا حکومت الهام گرفته از اسلام را ترویج نمی کرد، اما می گفت روشنفکران و دیگر ناراضیان متجدد باید از پشتیبانی فعال رهبری و جامعه دینی برخوردار باشند تا بتوانند دگرگونی سیاسی رادیکال به وجود بیاورند. به اعتقاد آل احمد راز موفقیت انقلاب مشروطه و نهضت ملی مصدق در همین پشتیبانی فعال نهفته بود. آل احمد هم از گرایش‌های سکولار و به ویژه ضد روحانیت در میان روشنفکران و هم از گرایش به تقیه در میان دستگاه روحانیت انتقاد می‌کرد و پیشگویانه می‌گفت که اگر این دو گروه همراه شوند خواهند توانست جامعه را دگرگون کنند. آل احمد در کتاب بعدی خود در خدمت و خیانت روشنفکران، رهبری آیت الله خمینی رحمت الله در قیام 15 خرداد 1342 و فعالیت‌های بعدی او را که به تبعید او انجامید ستود، اما خواست آیت الله خمینی رحمت الله برای استفاده از حجاب را با ملایمت رد کرد. آل احمد در سال 1347 در 45 سالگی در اثر حمله شدید قلبی درگذشت. با وجود شهادت عینی همسر آل احمد، نویسنده نامدار سیمین دانشور، بسیاری معتقد بودند و این عقیده را پخش می‌کردند که ساواک او را کشته است. این گونه شایعه پراکنی آشنا بود و پس از انقلاب نیز تکرار شد.